همه نعماتش شب شهادت امام جواد علیه السلام هستش. دوستان هم فرمودن که ما چند دقیقه خدمتتون باشیم، انشالله نیم ساعتی خدمتتون هستیم، بحثای مفید انشالله خدمتتون داشته باشیم. هدیه به پیشگاه امام جواد علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اولین باری که این مسجد خدمتتون حاضر شدیم، مسجد باصفایی دارید. آقای مهدی آبادی خیلی تعریف کردن از این مسجد و نمازگزاراش دیدیم، الحق و الانصاف، مسجد خوب و باصفایی هستش. انشالله که مباحث معارفی خوبی هم در این مسجد جریان پیدا بکنه. که دو سالی هست ما توی شهر سری جلساتی داریم، حدودا 300 تا جلسه برگزار شده، بحث‌های مختلف معارفی داره توش مطرح میشه. بعضی از دوستان هم فکر می‌کنم اون جلسات رو میان. امشب توفیق شد این جلسه رو اینجا باشیم. بحثی که امشب خدمتتون هستیم در مورد امام جواد علیه السلام هست. ما هفته قبل در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت بعضی از دوستان بودیم، اونجا یه بحثی مطرح شد. اینجا یه مقدارم اون بحث هم می‌خوایم ادامه بدیم. البته اونجا مطرح شد بحثی تحت عنوان این که چرا امام رضا وارد ایران شدن. سیستم اهل بیت علیهم السلام بعد از امام کاظم یه تغییراتی کرد. اهل بیت تا امام صادق یه روندی رو رفتن جلو. امام معظم رهبری چند هفته پیش یک پیامی مطرح کردن. تو اون پیام نکته کنایه آمیزی رو ایشون مطرح کردن. میدونید که قرار بود ظهور در سال 70 اتفاق بیفته. این روایت رو ایشون اونجا مطرح کردن. این روایت متقنی هم هستش. ظهور قرار بود سال 70 بشه، به خاطر ماجرای شهادت امام حسین ظهور به تأخیر افتاد. افتاد سال 140. 140 میشه دوره امام صادق علیه السلام. شیعیان اشتباهاتی در اون دوران مرتکب شدن. امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر افشای اسراری که کردید ظهور دوباره به تأخیر افتاد. تا کی معلوم نیست، یه زمانی مطرح نکردن. سیاست اهل بیت علیهم السلام بعد از امام کاظم دچار تغییراتی شد. کلا تعداد روایات اهل بیت هم اگه دقت کنید به شدت چی شد؟ کاهش پیدا کرد. به شدت تعداد روایات کاهش پیدا کرد. کل روایاتی که از امام جواد علیه السلام الان دست ما هست چند تا هست؟ کلن 220 کل روایاتی که از امام جواد علیه السلام هستش، یعنی یک سوم نهج البلاغه هم نمیشه کل روایات امام جواد. یعنی میزان مطلبی که اهل بیت فرمودن کم شد. همچنین امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، حتی خود امام رضا میزان مطالبشون زیاد نیست. این تغییر ساختاری بود که در اون دوران اتفاق افتاد. حالا توی زمانهای دیگری من اینا رو مفصل توضیح میدم. دوران اهل بیت تو بخوایم مفصل باز کنیم بحثو میگم که در اون دوران چه اتفاقی افتاد و سیاست اهل بیت به کدام سمت رفت. نگاه کنید امام رضا اومد رفت کجا؟ از نظر مکانی رفتن مشهد. امام جواد کجا رفتن؟ بغداد. بین بغداد و مشهد یه ارتباطی وجود داره، اینو حواستون باشه. بغداد یه کشور عربی نیستش. بغداد کشور عربی، یعنی کل عراق کشور عرب حساب نمیشه. عراق جزء ایرانه. عراق همیشه جزء ایران بوده تو تاریخ. پایتخت حکومت ساسانیان، اشکانیان کجا بوده؟ همین بغداد بوده. مدائن، تیسفون 30 کیلومتری بغداده. یعنی مکان به صلواتی بفرستیم. بغداد. یعنی مکان به
مشهد به نوعی منطقه شرق ایران هست، بغداد منطقه غرب ایران هست. من بغداد ما الان غربمون تازه شده، الان کرمانشاه ایلام، قبلا بغداد مال ما بودش، الان مال ایران حساب میشد. در دوره امام جواد علیه السلام هم بغداد جز ایرانه. در اصل درست حکام اومدن از منطقه حجاز به سمت بغداد، ولی اومدن به سمت جایی که تمدن بالاتری داشت. معنی این بحث چیه؟ یکی از اماما رفت به سمت شرق، یکی از اماما اومد به سمت چی؟ غرب. امامهای بعد از امام کاظم به سمت منطقه ایران اومدن. من اینا رو دلایلش رو هفته قبل تو حرم حضرت معصومه اونجا مطرح کردم، حالا دوستان اونجا بحثاشو ببینم. گفتم بعد از امام کاظم سیاست به این سمت رفت که قوم تبدیل بشه، قوم رسول الله دچار تبدیل بشه، قوم محوری امت رسول الله بشن ایرانی ها. دلایلی رو من جلسات قبل مطرح کردم که ایرانی ها محور شدن، از اعراب قضیه خارج شد، از اعراب خارج شد اومد به سمت ایرانی ها. یه آیه ایه که تو سوره مائده مطرح میشه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم، میگه اگر شما از دینتون مرتد بشید خداوند یه قوم دیگری رو میاره. اعراب مرتد شدن، اعراب در هر صورت مرتد شدن. این ارتداد اعراب تا در دوره امام صادق اینا به اوجش رسید، فرقه های بسیار زیاد، حتی بچه های اهل بیت داشتن منحرف می شدن، بچه های امام صادق چندشون منحرف شدن، به انحرافات جدی کشیده شدن. این ارتداد اتفاق افتاد، به خاطر این یه تبدیل قومی اینجا اتفاق افتاده. به خاطر این محور امت اسلام بعد از دوره امام کاظم شدن ایرانی ها، دیگه عرب نیستن. الان کیه محور؟ الان هم ایرانی هان محور، الان هم منطقه ایران هستش تو اسلام. اعراب و کسی دیگه به عنوان محور جهان اسلام الان هم دیگه نمیشناسن. ماجرای امام جواد به این بحث ربط داره، ماجرای امام جواد، ماجرای امام هادی، امام حسن عسکری علیه السلام و خود امام زمان علیه السلام به این بحث ربط داره. بحث حالا مفصلیه، ضمن این موضوع الان من میخوام صحبت کنم این که امام جواد علیه السلام حالا کی هستن و چه رفتاری رو انجام دادن، چی کار کردن، ماجراشون به چه صورتیه. یه چند دقیقه این بحث رو مطرح بکنیم، انشالله که مرضی امام جواد علیه السلام واقع بشه. نگاه کنیم، ما میخواییم به اهل بیت علیه السلام معرفت پیدا کنیم، چند راه وجود داره. یک راه سادش بررسی زندگی نامه این بزرگواران هستش، کاری که تو جامعه ما مرسوم. الان زندگی نامه‌شون رو میخونم، مادرشون کیه، پدرشون کیه، کی دنیا اومدن، این بحثا، اتفاقاتی که افتاده. کل اطلاعات در مورد امام جواد کلا 100 صفحه هم نیست، اگه کلش رو بخونید 150 صفحه. ما اصلا در مورد امام جواد اطلاعات نداریم، اطلاعات اینجوری بخوایم وارد بشیم اطلاعات زیاد نیستش، که بخشش رو شماها میدونید. این یک روشه. روش دیگه چیه؟ روش دوم در فهم ماجرای اهل بیت علیهم السلام پرداختن به انبیاست. باید ببینیم کدام یک از انبیا مثال این امام هستن. اون نبی در قرآن مفصل پرداخته شده، اگر اون نبی رو خوب بشناسید این امام میتونید بشناسید. انبیا در واقع شاگردان اهل بیت علیهم السلام هستن، حالا به طرق مختلف این موضوع قابل اثباته. یکی جمع همون صلوات شعبانیه. شما در صلوات شعبانی به اهل بیت چی فرمایید؟ میگید شجرت نبوه، اهل بیت شجره نبوه هستن. شجره نبوه انبیا تربیت میکنه، انبیا چون از این شجره انباع میکنن نبی شدن. این حالا یه بحثی داره که ما الان جلسات سه‌شنبه هامون داریم بحث انبیا رو شروع کردیم، داریم میاریم جلو. این هم یک روشه در مورد فهم دوران انبیا، فهم اهل بیت علیهم السلام. مثلا ما امام جواد رو میخواییم بشناسیم، باید ببینیم مثال امام جواد در بین انبیا کیه. کسی میتونه حدس بزنه مثال امام جواد در میان انبیا؟ حالا یه دونه ساده‌اش رو بگیم، مثلا مثال امام حسین در دوران انبیا کیه؟ ما می‌خوایم امام حسین رو بشناسیم، ببینیم کیو بشناسیم اونور. نگاهی تو روایات خیلی اشاره شده، مثلا یکی حضرت نوحه، مثلا یکی حضرت اسماعیله، دقت می‌کنید، یکی جناب اسماعیل صادق الوعده، و همینجوری انبیای مختلف امام حسین وصف میشن. حالا امام جواد رو بخوایم بشناسیم، کدام یکی از انبیا ماجراشو مطرح شده در ماجرای اون رسول، ماجرای امام جواد مطرح شده تو روایات؟ حداقل 4 تا از انبیا مطرح شدن برای این موضوع. یکی از انبیای مطرح حضرت موسی علیه السلامه که امام رضا علیه السلام وقتیشون به دنیا میاد فرماد که شبیه ماجرای حضرت موسی اتفاق افتاد. حالا اینکه وجه شبهش چیه، به چه صورتیه، الان واردش نشیم. یکی از اتفاقای یکی از شباهت ها ماجراش به بحث امام، به بحث حضرت سلیمان ربط داره.
حضرت سلیمان به شدت ماجراش به امام جواد شبیه. توضیحاتش بمونه، من کلیاتو میگم بعد وارد یه قسمت فقط جزئی میخوام بشم. ماجرای حضرت سلیمان و امام جواد نزدیک است. حضرت سلیمان میگه که در بچگی، در کودکی به نبوت و رسالت رسید و ملک عظیمی بعداً بهش تعلق گرفت. یکی دیگه از انبیایی که به حضرت امام جواد ارتباط داره حضرت یحیی است. در روایت اشاره شده با اون روایت که محمد به آتنینا و حکمه سبیا، یک شخصی از امام جواد میپرسه که شما الان بچه هستی، چجوری به یه بچه نبوت امامت رسیده؟ امام میفرماید که همون جوری که به یه بچه نبوت رسید، همونجوری که به یه بچه نبوت رسید به یه بچه هم میتونه امامت برسه. این شیوه خداست. مثالشون هم مثال حضرت یحیی سلام الله علیه بود. سلام الله علیه بود که فرمودن و آتینا و حکمه سبیا، چون اونجا این اتفاق افتاده خدا اینجا هم میتونه انجام بده. یه مثال دیگه ماجرای حضرت عیسی علیه السلام است. حضرت عیسی هم به امام جواد علیه السلام ارتباطاتی دارن. میگه که حضرت عیسی در یک روزگیش نبی شد. حضرت عیسی همین که به دنیا اومد نبی شد، همین که به دنیا اومد نبی شدش. به خاطر این تازه ماجرای حضرت عیسی از یه جهت عجیب تره از ماجرایی که اینجا اتفاق افتاده. خب پس یک روش برای معرفت به ماجرای اهل بیت علیهم السلام انبیاست. اگه ماجرای انبیا رو درست بررسی کنیم به ماجرای اهل بیت علیهم السلام میرسیم. یه روش دیگه پرداختن به اسماء اهل بیت علیهم السلام است که من امروز از این شیوه چند دقیقه میخوام صحبت کنم. یه روش دیگه یافتن سوره های محوریه. باید ببینیم سوره امام جواد کدومه. این بحثا تو جامعهمون مطرح نشده زیادا. ما تو جامعهمون وارد عمق معارف اهل بیت علیهم السلام هنوز نشدیم، فاصله داریم با این بحثا. مثلا سوره امام حسین کدوم سوره است؟ سوره الفجر. اما که سوره الحسین سوره الفجر، یعنی کل ماجرای امام حسین در سوره فجر چی شده؟ مطرح شده. آیا باقی اهل بیت علیهم السلام سوره ندارن؟ دارن. همه اهل بیت سوره دارن. اصلا اهل بیت علیهم السلام زیر سوره ها کار کردن. اهل بیت علیهم السلام زیر سوره ها کار کردن. حالا سوره امام جواد کدومه؟ چجوری میشه فهمید؟ بمونه یه روشه. انشاءالله هر موقع قرار شد در مورد اهل بیت علیهم السلام مفصل صحبت کنیم، 6 7 ماه دیگه اونجا من اینا رو ذره بیشتر باز می‌برم. یه روش دیگه بحث شهور هست. ما 12 تا ماه داریم. 12 تا ماه به 12 امام ربط داره. در روایات زیاد مطرح شده. باید ببینیم ماه امام جواد کدومه. ماه امام جواد رو پیدا کنیم. مثلا ماه ذوالقعده مال کدوم امامه؟ یه معروف ماه ذوالقعده زیارت مخصوص امام رضاست. و اینم جالبه که شهادت امام جواد در ماه ذوالقعده اتفاق افتاده. این در روایات زیاد تاکید. ماه‌های حرام مال امامانی هستن که اسمشون علیه. ماه رجب مال امیرالمومنین هستش. ماه ذوالقعده مال امام رضا علیه السلام کلی هست. علی سوم امام هادی میشه ماه ذوالحجه. علی چهارم علی ابن الحسین میشه ماه محرم. ماه محرم ماه امام سجاده. ماه امام حسین ماه دیگه است که حالا توضیحاتش بمونه که تو جای خودش اینا مطرح شه. یک روش به این صورته. روش فهم ماجرای اهل بیت اینه که بریم به ماها نگاه کنیم که در اون ماه چه اتفاقی افتاده. حالا اینکه ماه امام جواد کدومه، اون چهارتا رو فهمیدنش ساده بود، باقی اهل بیت مقدار پیچیده است که ماهشون کدوم ماه است. به صراحت هم در روایت اشاره نشده. این چهار امام اشاره شده، چهار امامی که علی هستن، باقی اهل بیت علیهم السلام به صراحت در روایت ما ندیدیم. ولی خب یک روش هستش. روش های دیگری هم برای معرفت به اهل بیت علیهم السلام وجود داره. ما از اون روش ها بریم جلو معرفت عمیق‌تری نسبت به ماجرای اهل بیت علیهم السلام پیدا می‌کنیم. خب یکی از روش ها چی بود؟ پرداختن به ماجرای اسم اهل بیت علیهم السلام. شما می‌خواید یک امامی رو بشناسید، اسمش رو باید بفهمید چیه. اسم این امام چیه؟ طبق اسمش بریم. چرا می‌گیم طبق اسم؟ اسم یک امام کار اون امام در عالمه. نواستون باشه، نامگذاری اسماء اهل بیت علیهم السلام بر اساس کارشون در عالم هستش. دیدید یه نفری که بهش میگن نجار، ما الان فامیلی یه نفر نجار باشه، حدسمون چیه؟ شغلش هم نجاریه. یعنی از صبح تا شب داره چیکار میکنه؟ نجاری میکنه. الان یه نفر تو قزوین فامیلیش ماستبن هاست، قبلا بر اساس شغل آدم ها فامیلیشون رو میذاشتن، اسم میذاشتن روشون. وقتی میگه ماستبن ها یعنی صبح تا شب داره چیکار میکنه؟ تو ماستبندی داره کار میکنه. وقتی میگی قصاب ها منظورت اینه. وقتی میگی فامیلیه ها کارکرد آدم ها بوده، در گذشته فرهنگ بوده، فرهنگ درستی هم بوده، بر مبنای کار آدم ها اسم میذاشتن روشون. الان البته یه مقدار کم، قبلا به یکی میگفتم فامیلیش کشاورزه، یعنی اینکه شغلش هم چی بوده؟ کشاورز بوده، این آدم داره کشاورزی میکنه. در مورد اهل بیت علیهم السلام به همین صورته. وقتی به یکی میگیم علی هست، اسمش علیه، علی یک کاره، علی یک نشانه نیست، علی یک کاره در عالم، این علویت یک کاره، حسین یک کاره، بقید حسینیت یک کاره. الان شاید بگی امام حسین داره چی کار میکنه؟ من بگم امام حسین داره حسینیت میکنه، حسینیت به عنوان یک کار داره اون انجام میده در عالم، همه الان هم داره انجام میده. فاطمیت یک کاره، فاطمی الان حضرت فاطمه زمان علیه کارشون چیه؟ من میگم فاطمیت کارشون همین الان تو همین جلسه هم دارن انجام میدن، همینجا تو این جلسه هم داره انجام میده. چرا؟ فاطمیت یک کار دامنه داره، همین شکلیه. زهراییت یک کاره، دقت میکنید؟ کاظم بودن یک کاره. حالا جواد بودن چی؟ جواد بودن یک کار امام جواده. ایشون کارشون در عالم چیه؟ کارشون اینه که جواد هستن. و حالا اسماشون الان میخواییم بررسی کنیم. مثل اسماء الله، اسم الرزاق کارش چیه؟ رزق میده. حالا اسم الغفور کارش چیه؟ غفران میکنه. حالا اسم العلیم چیه؟ جریان علم ایجاد میکنه. همه ی اسمای خدا یه کارن در عالم دیگه، خدا با اسماش داره کار میکنه در عالم. اسم اهل بیت علیهم السلام دقیقا اینجوریه. داخل پرانتز اسمای شما هم همینجوریه، این که پدراتون این اسما رو روتون گذاشتن، نه حشمت فلسفایی داره، بعضیاش غلط قلوته، ولی بعضیاش دقیقه، بر مبنای صفاتتون این نامگذاری ها صورت گرفته. حالا اسم واقعی شما ممکنه چیز دیگه ای باشه، ممکنه بعدن شما رو یه چیز دیگه صدا کنن اگه اسمتون دقیق نباشه، ولی نامگذاری شیعیان خیلیشون با حکمت بوده، حتی پدر مادراتون بدونه که شاید بدونن اسمای دقیقی روتون قرار دادن. خب این یه کلیتی در مورد شیوه فهم معرفت پیدا کردن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. حالا ما میخواییم امام جواد رو بشناسیم. ایشون چند تا اسم مهم دارن. اسمای اهل بیت خدا، اسمای اهل بیت خداییه، یعنی خداوند قرار داده این اسما رو. اسم اصلی امام جواد چیه؟ اسم امام جواد هست محمد. صلواتی بفرستیم. یا باییم توی دوازده امام اهل بیت علیهم السلام یه اسم اصلی دارن و یه سری اسمهای جانبی. اسم اصلی، اسم جانبی هاشون به اسم اصلی هاشون ارتباط داره. ما چهار تا در بین اهل بیت علیهم السلام علی داریم، سه تا محمد داریم، سه تا حسن. امام حسین هم در واقع نوعی حسنه. دو نفر هم داریم که این سه مدل اسم نیستن، امام جعفر صادق و امام موسای کاظم که اونم فلسفه خودشو داره. امام جواد جز امامهایی که با نام رسول الله هستش. فقط سه امام این حالتو دارن، امام باقر علیه السلام که هفته بعد شهادتشون، امام جواد علیه السلام و امام زمان. این سه امام بزرگوار اسماشون اسم رسول الله هستش که اینم اهمیت داره. چرا اسم این امام ها اسم رسول الله هستش؟ حالا من فعلا اسم اصلی امام جواد رو صحبت نمی کنم، قبلا صحبت های شده. امروز میخوام در مورد یه اسم دیگه ایشون، ایشون سه تا ماجرای دیگه هم دارن. یه ماجراشون اسم مبارک هست، چه مبارک هستن. یه مدعا بزرگوارمون روایتش رو خوندم، روایت بسیار مهمه، اینو یه چند دقیقه میخوام صحبت کنیم. یه اسم دیگه ایشون که در روایت اومده جواد هست، ایشون اینکه جواد هست یه چند دقیقه صحبت کنیم. و اسم مهم دیگه ایشون تقی هست، ایشون تقی هستن. این سه تا اسم رو یه مقدار صحبت کنیم، اینا رو خوب بفهمیم اون اسم اصلی رو هم یه مقدار متوجه میشیم. نگاه کنید، در یک روایتی امام رضا علیه السلام میفرماید که یک شخصی میگه من رفتم پیش امام رضا تو مکه بود، ایشون داشتن موز میخوردن، یه موزی پوست کنده بودن داشتن موز میخوردن. بعد میفرماید که یه مقدارم خودشون میخوردن میدادن به امام جواد علیه السلام، هم مقدار میدادن. بعد به امام جواد، این روایت در کتاب کافی اومده، روایت صحیح السندی هم هست. بعد اون طرف میگه که من به امام فرمودم، به امام گفتم که هول مولود المبارک، مولود مبارکی قبلا میگفتید ایشونه. امام فرماید که یا یحیی هازل مولود الذی لم یولد فی الاسلام مثله مولودن، یه این مولودیه که مثل این تا حالا تو اسلام به دنیا نیومده. اعظم و برکتن علی شیعت نامنه، میگه هیچ مولودی بالاتر از ایشون نسبت به شیعیان ما از جهت برکت تا حالا نیومده. اعظم و برکتن، یعنی یک برکت بسیار عظیم برای کیا؟ ولی برای شیعیان ما. نگاه کنید، شیعیان تا قبل از امام رضا فرقه فرقه می شدن، بعد از امام رضا شیعیان حالت خالص پیدا کردن، دیگه امام شیعیان فرقه فرقه نشدن بعد امام رضا علیه السلام. به خاطر این کسی که به امام، بعضیا در امامت امام رضا هم متوقف شدن، حتی برخی صحابی بزرگ. امام رضا چون سنشون رفته بود بالا، 47 سالشون بود، هنوز بچه‌دار نشده بودن، همه میگفتن خب امام بعد از شما کی میخواد بشه. یه دی در شیعه شدن واقفیه، حتی از اصحاب بزرگ امام کاظم بودن، اسمشون حالا من نمیخوام بگم. بعد اینا از اصحاب بزرگ امام بودن، واقفیه شدن، یعنی امام رضا رو قبول نکردن و از دنیا رفتن تو همون حالت، بدون اینکه امام بعد از امام رضا رو قبول داشته باشن. گفتن امام که اصلا بچه‌دار نشدش. وقتی امام جواد دنیا میاد، همه معادلات چی میشه؟ عوض میشه. یه دلیل اینکه حالا میفهمون اعظم و برکتن ممکنه این باشه، دلایل دیگه هم البته داره که حالا الان مطرح میکنه. یه روایت دیگه هم داریم که تو اون روایت هم مطرح میشه که مولودی با برکت تر از امام جواد برای شیعیان وجود نداره. پس ایشون یه بحثی در موردشون وجود داره به اسم برکت، چون یک مولود مبارک هستن. خب یعنی چی برکت دارن برای شیعیان؟ آیا ما برکت ایشون استفاده میکنیم؟ برکت یعنی چی؟ نگاه کنید، یه چیزی وقتی ما میگیم برکت داره، میگیم این غذای شما برکت داشت، یعنی این که رشد میکنه، زیاد میشه و شاخ و برگ میده. اون درختی که شاخ و برگش زیاد باشه میشه برکت داره. اون نسلی که هی شاخ و برگ بخوره، شما چند تا بچه داری، از اون چند تا بچه، از اون هی شجره نامت بزرگ بشه، این جاها بهش گفته میشه برکت. چیزی که هم کیفیتش بالا باشه هم کمیتش، هم کیفیت مهمه در بحث برکت هم کمیت. برکت موضوع بسیار عجیبه، یا توی تورات هم بحث برکت بسیار مهمه که در بعضی از انبیا دنبال این بودن از خدا برکت بتونن بگیرن. امام جواد علیه السلام خاصیت بهشون داده شده، امام جواد علیه السلام این حالت برکت در موردشون قرار داده شده، یعنی فردیه که از ایشون شاخه های زیادی زده خواهد شد. یعنی کسی دلش میخواد دارای برکت بشه، یعنی به محصولات زیاد برسه، باید بره سراغ امام جواد علیه السلام. جالبه در مورد حضرت یحیی علیه السلام هم میریم در قرآن نگاه میکنیم، میریم در مورد حضرت یحیی هم بحث برکت مطرحه، در مورد حضرت عیسی علیه السلام هم میریم جلو میریم در مورد ایشون هم برکت مطرح هستش. اینا مولود مبارکی هستن. از برکت امام جواد باید استفاده کنیم. جواد بودن امام جواد به بحث برکت ایشون ارتباط داره. امام جواد علیه السلام میتونه چه در اموال، چه در اولاد، چه در موضوعات مختلف شما برکت جریان بده. هر جا دیدید در عالم برکت وجود داره، اونجا رنگ و بوی امام جواد گرفته. میخواید بفهمید امام جواد تو زندگیتون هست یا نه، برکت رو باید تو زندگیتون دنبال کنید. ببینید تو زندگی شما مال شما برکت داره یا نداره، اولاد شما برکت داره یا نداره. یه نفر میگه من ماهی 100 میلیون درآمد دارم ولی به وسط برجم نمیرسم. یکی میگه من 10 میلیون درآمد دارم ولی اینقدرم خاصیت داشتیم مالی که من داشتم. آخه آدما با هم دیگه نظر برکت متفاوتن. کم بودن مال به معنی بی برکت بودنش نیست. یه چیزی ممکنه کم باشه ولی برکت دار باشه. نگاه کنید، حضرت عیسی علیه السلام هم برکت رو جریان میدادن. حضرت عیسی وقتی یک مائده آسمانی آوردن، غذا آوردن، از اون غذایی که حضرت عیسی آوردن یک شهر 6 ماه خورد.
یک شهر از یک غذا 6 ماه خوردش.
به اون میگن برکت. برکت اینجور حالتیه. شما یه موقعی توی نظریه‌های امام حسین دیدید، شما میدید که آه یه جا داشت غذا کم میومد، یه صلوات روی غذا فرستاد، میگفتیم غذا رسید، غذا یه فهمیدیم به 100 نفر میرسه، 200 تا مهمون داشتیم مثلا، ببینید به همه‌شو رسید. به اینجور چیزا گفته میشه برکت. ماجرای امام جواد به برکت ارتباط زیادی داره. خب ایشون جواد هستن یعنی چی؟ هم چند دقیقه جواد بودن ایشون هم صحبت کنیم، بعد ارتباط این سه تا اسم رو مقدار ان شاء الله مطرح می‌کنیم. جواد بودن ما میگیم، جواد یعنی بخشنده. جواد معنی دقیقی نیست بخشنده براش. بخشنده یکی از مصادیق جواد بودنه، ولی جواد در اصل یعنی کسی که همه جزئیات ظاهری و باطنیش در بهترین وضعیت قرار داشته بشه. شما توی قرآن خوندن یه بحثی دارید به اسم تجوید. تجوید یعنی چی؟ شما یه موقعی ساده قرآن رو میخونی، یه موقعی نه، همه جزئیات رو رعایت میکنید. این که همه جزئیات رو رعایت میکنید اسمش میشه تجوید. دقیقا محل تلفظ این حرف چقدر باشه، چقدر بکشیمش، چجوری بخونیمش، قنده رو چجوری باشه، همه احکامی که رعایت میکنید تو خوندن نماز، خوندن قرآن، بهش میگن تجوید. تجوید یعنی زیباسازی. دقیقتر معناش یعنی توجه به جزئیات. یه حتی میخوای این ولزالین رو بکشی، اینقدر بکش، اینو میخوای تلفظ کنی، این جزئیات رو رعایت کن، این میشه تجوید. جواد یعنی چی؟ جواد محصول تجویده، یعنی کسی که تمام جزئیات به دقت در خیلی ظاهر و باطن این فرد رعایت شده. خب یه آدمی که همه یه صفات خوب رو داره، یکیش هم بخشندگیه. بخشندگی میشه یکی از ویژگی‌هاش. جواد به معنی بخشنده نیست فقط. چرا؟ چون اونور واژه کریمو داریم، ما واژه سخاوتمندو داریم، واژه سخیو داریم، اونا به این بحث ربط داره. جواد یعنی کسی که تمام جزئیات و کلیات در مورد ایشون چی شده؟ در کمال و حسنه. دیدید بعضی آدم ها هستن میگه آقا این آدم در همه چی تمامه، یا همه چی تمامه، نظر زیبایی، مال، فلان، هر چی، همه چی خدا در بهترین حالت بهشون داده. امام جواد چه این حالایی داشتن؟ اینکه جواد بودن یعنی این. به خاطر این در یک ماجرایی هستش در بحث حضرت نوح، حضرت نوح کشتیشون کجا فرود اومد؟ واستوت علل جودی، بر کوه جودی اومد. اون کوه جودی یه کوه خاصه، اون کوه خاصه، کوه همه چی تمام بوده، کوهی بوده که جزئیات و کلیات زیادی در اون اتفاق افتاد، جزئیات زیبایی زیاده، به خاطر این جود داشته اون کوه، که حالا توضیحاتش تو بحث حضرت نو گفته میشه. یا حضرت سلیمان یک زمانی با یک سری از اسب مواجه شد، تو قرآن گفته میشه از صافنات الجیاد. یا در مورد امام حسین هم داریم، اسب امام حسین جواد بوده. بعد منظور از اینکه جواد بوده یعنی چی؟ یعنی همه چی تمام بوده، یعنی هم سرعتش، هم چابکیش، هم همه حسنی که یک اسب داشته باشه رو داشته. به این جور موضوعات، این که یک شخصی در موضوع خلقت خودش همه چی تمام باشه گفته میشه جواد. یه آدمی ببینید زیباست، پول داره، چیه؟ مشکلاتی داره. یه کسی که هم ظاهرش در اوج کمالات باشه هم باطنش، به این آدم گفته میشه چی؟ جواد. خب یه مشکل دیگه، یکی دیگه از اسمای امام جواد هم بگیم، بعد این ستا رو با هم یه جمع‌بندی کنیم. یه اسمشون چی بود پس؟ مبارک، اعظم و برکتن، کسی که برکت زیادی داره جریان میده. حالا الان میفهمی کسی که برکت زیادی داره میده یکی از ویژگی‌ها چی میشه؟ جواد. جواد اون کسی است که به بقیه هم برکت میده، سعی میکنه برای بقیه هم چیزای خوب قرار بده، جزئیات خوب قرار بده. حالا تقی بودن یعنی چی؟ تقی از وقایت میاد. شما شنیدید تقوا؟ خدا میگه که تقوا داشته باشید، متقی باشید، برید دنبال تقوا. برید دنبال تقوا یعنی چی؟ یعنی اینکه برید دنبال یک محافظ بگردید، یعنی فضا ناامنه، برید دنبال یک واقعی، یک محافظ بگردید. شما توی جای ناامنی وارد شدید، به شما میگه تقوا داشته باش، یعنی اینکه برو یه نفر محافظ پیدا کن برات. خاطر این تو بعضی جا گفتم یه تقوا حالت سپر داره. و اینجا گفته میشه حالت جوشنه، مثل زره محافظ در صحنه‌های مختلف متفاوته. پس متقی باش، یعنی برو دنبال واقعی، کسی که بتونه تو رو حفظ کنه. یا به این شما قیامت میشه انشالله همه تون تشریف میبرید جهنم، همون اول قیامت، همه تون بعد قیامت تشریف میبرید جهنم، همه باید تشریف ببرن. میگه و این من کم الله وارد ها، همه تون میرید. این که برین تو جهنم نسوزیم مهمه، همه باید چی بشیم؟ وارد جهنم. یکی از سوره های مربوط به امام جواد سوره مریم، نواستون باشه الله به دلایل مختلفی نسبت میکنیم. سوره مریم بحثای امام جواد خیلی زیاده. آخر سوره مریم جالبه، آیه 63 میگه که و ان منکم الا واردا، همه تون وارد جهنم میشین. ثم ننجی الذین اتقوا، اونایی که تقوا داشته باشن نجات پیدا میکنن. رفتن تو جهنم قطعیه، این که نسوزی قطعی نیست. به خاطر این اولین کسی که وارد جهنم میشه کیه؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها. چون کسی جرئت نمیکنه وارد جهنم بشه. حتی شما بهشتی هم باشی جرئت نمیکنی بری تو بهشت. چرا؟ چون بهشت اون ور جهنمه. جهنم بهشت از وسط جهنم میگذره. شما باید از جهنم رد شی برید. پل صراط پل بر جهنم نیست، پل درون جهنمه. شما باید وارد جهنم بشی بری اون ور. خب خدا میگه شما که بهشتی هستی تقوا داری دیگه، حالا برید دیگه. شما با این که بهشتی هستی سفر تقوا داری جرأت نمیکنی بری. تقوا یعنی این که من وارد آتش بشم نسوزم. نگاه کنید حضرت ابراهیم وارد آتش شد سوخت مگه نسوخت؟ چرا؟ چون تقوا داشت. میدونی که آتش مادی هم اهل بیت علیهم السلام نمیتونه بسوزونم. اهل بیت هیچ کدوم با آتش از دنیا نرفتن، هیچ کدوم از اهل با آتش از دنیا سوخته نشدن، هیچ کدوم میشد با آتش از دنیا نرفتن. علت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم آتش نبود، اون یه چیز دیگه بود. علت شهادت ضربه ای بود که اونجا وارد شده بود. نگاه کنید همه وارد جهنم میشن، هر کی تقوا داشته باشه نمیسوزه. شما توی قنوتتون میگی چی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و چی کن؟ و قنا. اون قه هنی همون تقوا، اون قه واو و یاش افتاده میشه و قنا عذاب النار. یه خدایا ما رفتیم تو آتیش توی نار رفتیم، و قنا تو کاری کن ما نسوزیم، شما کاری کن ما اونجا نسوزیم. تقوا یعنی به دنبال این حالت بودن، به دنبال سپر بودن. حالا تقی یعنی چی؟ تقی یعنی آن کسی که به تو تقوا میده. دقت کن یه معنای جدید دارم اینجا مطرح میکنم. تقی یعنی واقعی، اون کسی که تو رو در موقعیت تو رو داره حفظت میکنه. شما یه موقعی داری غرق میشی، یه غریق نجات میپره تو آب شما رو نجات میده، شما اصلا از حال رفتی، اون اصلا میگیره شما رو بغلش میاردت بیرون. این واقعیه. این فرد اونی که شما رو گرفته نمیذاره شما غرق بشی، نمیذاره شما از بین بری. این میشه واقعی، کسی که شما رو حفظ کرده، کسی که شما رو حفظ کرده. تقی یعنی کسی که خیلی واقعیه. از نظر علم عربی صفت مشبه است، صفت مشبه به اسم فاعل، یعنی کسی که خیلی واقعیه. مثل کریم، کریم یعنی کسی که خیلی کرم داره. علیم یعنی کسی که خیلی علم داره. دقیقا قدیر یعنی کسی که خیلی قدرت داره. حالا تقی یعنی کسی که خیلی واقعیه، شما رو خیلی میتونه حفظ کنه. امام جواد علیه السلام یکی از ویژگی‌هاشون چیه؟ شو تقی هستن. چی کار میکنن؟ شما رو حفظ میکنن، شما رو در صحنه‌های مختلف حفظ میکنن. این امام تقی بودن ایشون بسیار اهمیت داره. تقی نه کسی که با تقواست، که با تقوا هم هست. تقی یعنی کسی که تازه به تو تقواتو میده. شما تقواداری یعنی به دنبال یه نفر محافظ میگردی. شما نماز میخونید، چرا؟ میگه خب نماز میخونم که من حفظ کنه. به دنبال یه محافظ داری میگردی. تقی اون کسیه که تو رو حفظ میکنه، تقی اون کسیه که شما رو میخواد حفظ کنه. به خاطر این تقی مقامش از متقی بالاتره. شیعیان متقی هستن، اهل بیت تقی هستن. شیعیان متقی هستن یعنی به دنبال کسی میگردن که اونا رو حفظ کنن، تقی اون کسی که اینا رو حفظ میکنه. پس امام جواد یکی از ویژگی‌هاشون تقیه. حالا یه بحث مطرح در مورد امام جواد چیه؟ اینا رو هم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. چی دیگه تو جامعه در مورد امام جواد یه چیزی خیلی مطرحه؟ چیه؟ حرز امام جواد. شنیدین؟ حرز امام جواد به چی ربط داره؟ الان می‌تونید بفهمید. حرز امام جواد به خاطر تقی بودن ایشونه. ایشون چون تقی بود متنی نوشت، گفت این اگر شیعیان همراه خودشون داشته باشن هیچی به اینا آسیب نمیتونه بزنه. اگر حرز امام جواد یکی بتونه فعال بکنه، کاری بکنه اون حرز بر او اعمال بشه، اون حرز حالات محافظ داره براش. حرز امام جواد جز حرزهای با سند شیعه است، با سندش حرز بسیار مهمی هم است. حالا البته این که چجوری این حرز رو شما پیاده بشه یه بحثی دیگه داره. حرز همینجوری نیست که چیزو چاپ کنیم اونجا، نه، اونا آداب خودشو داره. اهل بیت گفتن آداب فعال سازی حرزها به چه صورتیه. حرزها برای مقابله با طلسماست، اینو بدونید، برای باطر خطراتی که شیعیان میخواد اسیرشون بکنه، به خاطر اینها اهل بیت نزول کردن به اسم حرز. چرا امام جواد حرزش انقدر جواب میده؟ چون ایشون تقی هستن، چون ایشون اصلا کارشون همین قضیه است، کارشون در عالم به همین صورت هست. تا همینجا حالا بحثا باشه. ما سه تا اسم امام جواد رو یه ذره با هم در شب شهادت ایشون با هم دیگه مروری کردیم. اسم مبارک بودن ایشون، ایشون داره برکت هستن. اسم جواد بودن ایشون، امیدوار متوجه شدین کسی هستش که ظاهرن و باطنن در کمال حسن قرار داره. همه یه جزئیات در وجود ایشون به نحو احسن اعمال شده و ایشون تقی هستن، کسیه که میتونه ما رو حفظ کنه. این سه تا کار در عالم جز شون امامت ایشونه. ایشون امام هستن، دارن این سه تا کار رو میکنن. حداقل این سه تا کار رو حفظ کردن از دست شیاطین و بدان خودش یه کار در عالم. اگر مشکلات اینجور چیزا در زندگیتون وجود داره، اگر فکر میکنید تو کارتون گره افتاده، فکر میکنید یکی خدای نکرده براتون رفته شیطنتی کرده، باید به کی پناه ببرید؟ امام تقی. باید بری سراغ امام جواد، باید بری سراغ ایشون. ایشون کارش این موضوعه، ایشون کارش این موضوعه. میرید تو کاظمین که میرید قسمت امام جوادش میرید، یه بخشی از این چیزا میشین، میتونید ازشون ببرید. ایشون این سه تا موضوع رو باید بخواید، هم برکت، هم بحث جود، جواد بودن، نقصاتون رو مرتفع کنه. جواد بودن ایشون یعنی اینکه شما نقصات رو مرتفع میکنه. شما میگه آقا من فلان نقص رو دارم، من فلان گیر رو تو زندگیم دارم، آن امامی که میخواد برطرف کنه امام جواده. اون نقصای شما رو چیکار میکنه؟ اون نقصات رو میخواد برطرف کنه. اون امامی که شما یه موقعی میگه آقا من بچه دار نمیشم، مشکل بچه دارم، اون امام مربوطه امام جواد. همه اهل بیت علیهم السلام میتونن این کارو بکنن، اون امام مربوطه امام جواد، ایشون میتونه شما رو نقصاتو چیکار کنه؟ برطرف کنه. همه اهل بیت علیهم السلام میتونن، ولی آن امام محوری ایشونه. اون امام محوری که این کارو داره انجام میده ایشون هست. شما میگه آقا منو خیلی دارن شیاطین اذیت میکنن، خوابای بد میبینم، فلان مشکلاتو دارم، اگه میخوای به کسی پناه ببری به امام تقی باید پناه ببری. امامی که تقی هست، یعنی وقایت میکنه و همه ما رو حفظ میکنه. ان شاء الله امام جواد علیه السلام جودش رو بر همه ما در این شب مبارک، از یک جهتی مبارک، از یک جهتی شب غم، ان شاء الله همه نقایص ما رو ایشون برطرف بکنه. هر چی مشکل در زندگیمون هست، مشکلی که از جانب شیاطین ایجاد شده، از جانب بدن ایجاد شده، ان شاء الله به برکت امام جواد علیه السلام همین امشب از همه عزیزان مرتفع بشه. میرید حرم‌های اهل بیت دیگه تخصصی باید برید. اگه شما مشکل رزق داری، اسم خدا رو می‌خوای صدا بزنی، کدوم اسمشو صدا می‌زنی؟ میگی یا الله، میگی یا رب، میگی یا غفور، میگی یا قهار، کدومشو میگی؟ یا میگی یا رزاق، یا رزاق. شما مشکلات خودتون رو سعی کنین، مثلا شما ناراحتی قلبی داری پیش پزشک اعصاب نمیری که، تو بحث اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت نور واحدن، چون امام هستن هر کدومشون همه کارا رو میتونن بکنن. ولی شما اگر بخوای به یکی بگی باید سعی کنی اسمای مخصوص اهل بیت یاد بگیری. امام باقر، باقر العلومه، همه اهل بیت علومو دارن، اون کار امام باقره، اون کار امام صادره، اون کار امام کاظمه، اون یکی کار امام رضاست، همشون دارن رضایتو. یه نفر میفهمد که مگه شما همه تون رضا نیستید؟ امام جواد میفهمد داره همه ما رضا هستیم، خدا از همه ما راضیه، ولی مدل رضایت امام رضا متفاوته. مدلی که خداوند از امام رضا راضیه سبکش را، اگه همه شما حسین نیستید مگه هممون حسینیم؟ ولی اینجا حسن متفاوت تره. یا توی یک روایت امام کاظم ظاهرا میفهمد که کلنا مهدی، ما هممون مهدی هستیم، ولی مدل هدایتی که در ماجرای امام زمان وجود داره متفاوت است. تو ماجرای اهل بیت علیهم السلام به اسماءشون دقت کنیم. مشکل نقص دارید یا مشکل شیاطین دارید، باید به سراغ امام محمد تقی. ایشالله به برکت امام عزیز همه مشکلات از همه شیعان مرتفع بشه، جبهه مقاومت و خداوند ایشالله نصرت بکنه، حرز امام جواد ایشالله بر مردم مسلمان فلسطین و غزه لبنان اینها جریان پیدا بکنه، از شر شیاطین انشاءالله اینها راحت بشن. هدیه به پیشگاه امام جواد علیه السلام صلواتی بفرستیم.